سلام، وقت بخیر. جواب مسابقه گزینه 3 زهرا رویی از مازندران.
۳۵۵۸ و باز هم پیامک های شما. دوستی با شماره 0913-6989 گزینه 3 رو انتخاب کردند. آقای احمدی از ابهر گزینه 1 رو انتخاب کردند و خانم ماهی سفرزاده از اصفهان هم گزینه 2، یعنی تپه مارلیک رودبار. خب جای آقای مومنی خالیه، همیشه راهنمایی میکرد اینجور مواقع. حالا این وظیفه رو من به عهده میگیرم، یه راهنمایی کوچیک بکنم. اونم اینه که از معروفترین این جامها، جام افسانه زندگی هست که در موزه ایران باستان نگهداری میشه. خانم میرزایی از ربات کریم گزینه 2 رو انتخاب کردند. دوست دیگری خانم محبی از شیراز هم گفتند گزینه 1، یعنی تپه لاین رودسر. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. قطعا باز هم در فرصت‌های بعدی به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما حدود 2 هفته از جمعه نصر گذشت و اقامه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب که قطعاً تحلیل‌های بسیار فراوانی در این باره هست و ادامه خواهد داشت، ما هم سعی می‌کنیم هر روز از زوایای مختلف این موضوع بپردازیم. امروز هم همراه می‌شیم با جناب آقای محمد حسن زورق، کارشناس مسائل سیاسی. آقای زورق سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سپاسگزارم.
سلام بر شنوندگان محترم.
ممنونم از شما. خب بشنویم تحلیل شما رو جناب آقای زورق از جمعه نصر و اقامه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب که نکته های بسیاری درش نهفته است.
البته ولی یکی از مهمترین نکته هاش شکستن دیوار ترس.
دقیقا،
یعنی انقلاب اسلامی از ابتدا این کار کرده. اولین دیوار ترسی که در مقابل مردم بود، دیوار ترس از رژیم شاهنشاهی بود. اصلا مردم فکر میکردن که کسی نمیتونه این رژیم استبدادی رو دگرگون کنه. اقام آمدن با صراحت گفتن شاه باید برود، موضع گرفتن و این دیوار ترس وقتی که شکست اون رژیم فروده. دوم این دیوار ترس در مقابل آمریکا بود. مردم فکر میکردن که آمریکا یه قدرت لایزال ابدی، کسی نمیتونه در مقابل آمریکا بیسته. خب اتفاقی که افتاد، دانه جاسوسی تسخیر شد و ایران تمام قد در مقابل آمریکا ایستاد و امام فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و هیچ غلطی هم نتونست بکنه واقعا.
بله.
سومین دیوار ترس در رابطه با رژیم اسرائیل. اردن به حضور شما، اساسا این رژیم اسرائیل بر اساس ترس استوار شده. کاری که انقلاب اسلامی کرد این بود که روز جهانی قدس رو اعلان کرد. اصلا اعلان کرد هدف من از بین بردن این قده سرطانی است و واقعا هم یه قده سرطانی است. اخیرا هم که اعلام شده که تصمیم قطعی و نهاییشون این بوده که کشورهایی مثل عراق و سوریه و اردن و مصر و عربستان رو هم زمینه خاک اسرائیل کنند.
اتفاقا در این باره هم صحبت کردیم چند دقیقه پیش. بله.
ولی انقلاب اسلامی در مقابل اسرائیل موضع گرفت. اسرائیل آمد از همه امکاناتی که داره در مقابل محور مقاومت و انقلاب اسلامی موضع گیری کرد. خب ماجرای شهادت سید حسن نصرالله، ماجرای پیجرها، ماجرای حمله به کنسولگری ایران و شهادت مستشاران نظامی ایران، با خاک یکسان کردن غزه و کشتار و قتل عام بیش از 42,000 نفر که 70% چون زنان و کودکان هستند، و اخیرا حمله به ارزم به حضور شما جنوب لبنان، حمله به بیروت، حمله به زاهیه، همه اینا برای اینه که دو مرتبه اون دیوارهای ترسی که فرو ریخته بود رو از نو بنا کنن. و علالقاده آدم های عادی، آدم هایی که مادی هستن، آدم هایی که به سر و طبیعت اعتقاد ندارن، به خدا اعتقاد ندارن، به روز قیامت اعتقاد ندارن، در چنین شرایطی واقعا میترسن. سران رژیم های وابسته منطقه در اصل ترسی که نوکری آمریکا و اسرائیل رو قبول کردن و در خدمت اونا هستن.
و بعد از این همه جنایاتی که این رژیم انجام داد، ما شاهد وعده صادق دو بودیم و جمعه نصر و حضور رهبر معظم انقلاب.
وعده صادق دو، حالا دیگه تصورات این بود که همه در ایران باید بترسن و مخصوصا رهبری انقلاب دیگه یک جای دست نیافتنی باشن. رهبر انقلاب روز جمعه نصر آمدن وسط مردم.
بله، با شجاعت تمام.
با شجاعت تمام. و بیش از 2,000,000-3,000,000 نفر جمعیت در این نماز جمعه شرکت کرد. رهبر انقلاب به طور زنده توی این مثلا مراسم شرکت کردن. نه اینکه در یه جایی باشه و مثلا روی یک مثلا پرده تلویزیونی مردم نگاه کنن. نه، وسط مردم، با مردم خیلی خوشوبش کردن.
آقای زهرخ، شما از فراسای خطبه ها چه تحلیلی دارید؟
فرازای خطبه ها مخصوصا اون بخشیش که به اصطلاح به زبان عربی بود و مخاطبشون مردم غزه و مردم لبنان بودن، باز در جهت همین شکستن دیوار ترس بود و با استراحت گفتن که حزب الله پیروز میشه. همین حزب اللهی که به اصطلاح در ماجرای پیجرها 3,000 نفر از اعضاش مجروح کردن. جراحت ها از ناحیه دست ها و چشم ها بود. این آیت بخون که این رو میگفتن به دستشون که به اصطلاح صحبت کنن. درست. و رهبرش رو زده بودن، تعداد قابل توجهی از فرمانده هاش ترور کرده بودن. اصلا تروریست این که آمریکا و اسرائیل دنبالش هستن برای ایجاد ترسه. رهبر انقلاب فرمودن که نه، همین حزب الله پیروز میشه، همین مردم غزه پیروز میشه. به نظر من این خطبای امام جمعه،
بله، یکی از پیام ها همون ریختن ترس بود که حضور شجاعانه رهبر معظم انقلاب. بله،
خطبای نماز جمعه پیام انسانی بود که به فراطبیعت اعتقاد دارد، در دنیایی که اعتقاد طبیعت را دست دادن.
بسیار
یک نقطه عطف بسیار مهمه در تاریخ که داره رخ میده.
دقیقا.
و یک فصل جدیدی در تاریخ در حال پیدایشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و توضیحاتتون جناب آقای محمد حسن زورق، کارشناس مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خداحافظ. سیزده و 39 دقیقه و ما حدود 20 دقیقه دیگر هم همراه شما خواهیم بود با مجله رادیویی سرزمین من و این پرسشنامه، محوطه باستانی در استان گیلان که در آن جامهای زرینی کشف شده است. 1. تپه لاین رودسر. 2. تپه مارلیک رودبار. 3. تپه سیاه کوه رودبار. 220-485-228-800. سامانه پیام کوتاه 3558. آقای فیروز پاکباتن از قوچان گفتند گزینه 2 صحیح است. آقای علی خاکسان از تهران گفتند گزینه 3.
پاسخ شما گزینه 2 تپه ماردیک، جام ماردیک هم متعلق به همون تپه ماردیک. فروخی هستم از تهران.
گزینه 3 مربوط به این سوال شما. هاشمی هستم، خلیج فارس.
محمد رابی هستم، رشته تبریزان همدان. گزینه 2 جبال سیاه بسند.
گزینه 3 می باشد، آرام هستم از دهدشت.
آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان گفتن گزینه 3 صحیح هست. آقای رضایی از بابل، ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردند. و خانم سونیا خاکسر از تهران گفتن گزینه 2 یعنی تپه مارلیک روبار. سپاس از همراهیتون و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و شنوندگان محترم سرزمین من. روزتون روز و روزگارتون بخیر و خوشی باشه.
متشکرم. آقای اصفهانی عزیز، شنونده هستیم رویدادهای تاریخی 21 مهر رو.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1305 که در گذشت محمد تقی شوریده شیرازی هست. ایشون متولد شیراز بودن و تبارشون میرسید به اهلی شیرازی. در 7 سالگی بر اثر آبله کور و نابینا شد و در 9 سالگی پدرش رو از دست داد و تحت سرپرستی داییش قرار گرفت. از سن کم با وجود نابینایی شعر میگفت، فرد بسیار خوشقریحه‌ای بود، تا اونجایی که آوازه او به اکناف شیراز رسید. در سفرهای متعددی داشت به مکه، بوشهر و بندرعباس و به همراه حسین علی خان نظام السلطنه به تهران اومد و در نزد میرزا علی اصغر خان امین السلطان تقرب پیدا کرد و این تقرب موجب شد که به ناصرالدین شاه نزدیک بشه و در شعری که گفت مورد التفات و توجه ناصرالدین شاه قرار گرفت و ایشون ملقب شد به مجد الشعرا و بعدا لقب فصیح الملک رو به او دادن و اشعاری در مورد هم ناصرالدین شاه و هم مظفرالدین شاه گفت، متن اونها رو کرد و در اولین شعر مدحیه‌ای که برای ناصرالدین شاه گفت، قریه بورنجان فارس به او بخشیده شد. و ایشون یکی از در واقع ویژگی‌های شعرش استفاده از اصطلاحات عامیانه اهالی شیراز در اشعارش هست و خب در قصیده سرایی هم ایشون ید طولایی داشت. در اواخر عمرش تولیت مقبره سعدی رو به عهده داشت و در این برهه ایشون تلاش زیادی برای تعمیر مقبره سعدی کرد و نهایت هم وقتی خودش درگذشت در جوار سعدی به خاک سپرده شد. از آثارشون میخوام بگم، یکی دیوان شعرشون هست، دیگری غزلیاتشون با عنوان آذر کتاب، و اثر دیگرشون کشف المواد هست که درباره ماده تاریخ‌های معروف هست، نامه روشندلان که در شرح حال نابینایان معروف هست، و همچنین به همراه میرزا محمود ادیب خوشنویس ایشون کلیات سعدی رو تصحیح کرده.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1331 که در گذشت آیت الله سید عبدالله بلادی بوشهری هست. ایشون از سادات بحرینی بودند که متولد نجف بودند و تحصیلاتشون رو در نجف اشرف تحصیل پدرشون آیت الله سید ابوالقاسم مجتهد آغاز کردند.
بله.
و همراه پدر به بوشهر اومدن و در بوشهر بودن که سید جمال الدین اسدآبادی به بوشهر مسافرتی داشتن و او با او ملاقات کرد در نزد پدرشون که بودن و آشنا شدن با اندیشه های سید و تجلیل کردن در از سید و اندیشه های او رو بزرگ می داشتن که این رو در کتاب از سوانح و لوایح آوردن. در بوشهر ایشون تحصیلاتشون بیشتر در آموختن زبان انگلیسی، طب و نجوم و هندسه بود و بعد به نجف اشرف رفتن. در نجف شاگرد آخون ملا محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بودن. اجازه اجتهاد و روایت از کسانی مثل شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر و محدث نوری داشتن و ایشون با سید حبت الدین شهرستانی در واقع هم مباحثه بودند و در دوره مشروطه خواهی از مدافعان مشروطه بودند و بعد از مشروطه، یک سال بعد از مشروطه به بوشهر اومدن که علاوه بر تدریس ریاست دینی اونجا هم به عهده داشتن و با انجمن اتحاد اسلام که از انجمنهای مشروطه خواه بود همراهی و همکاری داشتن و از قیام رئیس علی دلواری هم حمایت میکردن و فتاوایی هم علیه بریتانیا دارن. به همین جهت بریتانیایی ها قصد تروریشون کرد که ایشون به شیراز هجرت کرد و تا پایان جنگ جهانی اول در شیراز بودن. بعد از اون به بوشهر اومدن و تا آخر عمرشون در بوشهر به سر بردن و در زمان رضاشاه، در زمان ماجرای کشف حجاب، ایشون کتاب صدول الحجاب فی وجوب الحجاب رو نوشتن.
بله.
و در مورد تخریب قبرستان بقیع هم ایشون کتاب یا رساله علاج عاجل رو نوشتن و در نقد وهابیت هم رساله‌ای دارن به نام تشجیع حضرت ایران. و همینطوری که عرض کردم ایشون در چند روزی در سال 1331 از دنیا رفتن. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1347 که در گذشت حسین بهزاد هست که ایشون فرزند میرزا فضل الله اصفهانی نقاش و قلمدان ساز بودند، متولد تهران. تحصیل در مدارس جدید رو به خاطر علاقه ای که به هنر داشتن رها کردن. مدتی شاگرد ملا علی قلمدان ساز اصفهانی و حسین پیکرنگار بودند و نکته‌ای که در مورد ایشون گفتنی است این که ایشون تصویرگری از روی در واقع آثار گذشتگان رو مشق می‌کردن و چنان آثار ایشون شبیه آثار گذشتگان بود که در به اصطلاح سفرهایی که به اروپا داشتن آثار ایشون رو می‌خریدن تا به عنوان در واقع آثار پیشینیان بفروشن. ولی ایشون بعد از در واقع شهریور 20 بیشتر سعی کردن که یک آثار مستقل و بدون اینکه بخوان الگو برداری یا در واقع از دیگران بخوان مشق کنن رو در کارشون انجام بدن.
بله.
و در این مورد موفق هم بودن.
آقای سوهانی 30 ثانیه فرصت.
بله، خدمتتون عرض کنم که آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1358 که در گذشت دکتر غلام حسین مصاحب هستش که ایشون میدونیم که در واقع در ریاضی جزء ریاضیدانانی هستند که حتی به عنوان پدر ریاضی جدید در ایران شناخته میشن. نکته ای که در مورد دکتر غلام حسین مصاحب وجود داره این که ایشون جزء کسانی هستند که اولین کتاب های درسی در حوزه ریاضی رو تألیف کردن و همچنین ایشون مؤسسه ریاضیات رو بنیان گذاشتن و دایره المعارف مصاحب ایشون هم جز اولین دانشنامه هایی است که ایشون سرپرستی و در تألیفش نقش اساسی رو داشتن.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای اصفهانی عزیز. تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ارادت خداحافظ. و حالا بشنویم صدای گرم شما دوستان شرمندم.
گزینه ب، بودرزی از کرج خداحافظ.
سلام و خسته نباشید، گزینه سه ابوالفضل بروجه.
سی هزار پانصد و پنجاه و هشت و پیامک های شما دوستان شنونده که لطف کردید و ارسال کردین. آقای ابوالفضل عبدی از بروجرد گفتند گزینه دو صحیح هست، یعنی تپه مارلیک رودبار. و حالا بریم به سراغ آخرین صفحه.
آن سوی تاریخ.
و حالا همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی، که مثل بقیه شنبه ها امروز هم حضوری هستند در کنار ما در استودیو و قرار هست که همچون گذشته بپردازیم با آخرین تحولات منطقه. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مجری محترم، شنوندگان ارجمند، بعد از ظهر بخیر.
سپاسگزارم. اول بپردازیم به دیدار پوتین رئیس جمهور روسیه با جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترمون که برای اولین بار بود اتفاق میافتاد. و حالا تو این دیدار پوتین هم گفته که همکاری های دو کشور برای ما اولویت بالایی داره و توسعه روابط و افزایش و حجم تجارت میان دو طرف خیلی خوب در حال انجامه.
این سفر رو از سه منظر میتونیم مورد تحلیل قرار بدیم. اولا دنیای جنگ غزه انقدر در حال گسترش هست که هر دیداری در سطح جهان صورت میگیره بخشی از این دیداراش همون سو هست، مثل سفر آقای عراقچی به عربستان و قطر، سفر آقای پزشکیان به اجلاس مشترک منافع و دیدارش با شخص پوتین. دیدار با پوتین از سه منظر قابل بحث هست. اولا اینکه بحث چگونگی تلاش برای توقف جنگ در غزه به عنوان یکی از اهرم‌های مهم است، با توجه به اینکه روسیه صاحب حق وتو در شورای امنیت است به عنوان یک ابرقدرت، آیا می توان دو جانبه برای توقف این جنگ تلاش کرد؟ این تلاشی است که از سوی هر منبع دیپلماتیک انجام شه. پس بخشی از صحبت ها در مورد این مسئله است. اما نکته بسیار مهمتر اینجاست که ببینید، ما یکی از محورهای اصلی مبادلات اقتصادیمون در جهان شاهراه ریلی است که از بندر چاه بهار میاد، جنوب به شمال ایران رو طی میکنه، بندر استارخان، رشت و بعد میره اودسا، اونجا منتقل میشه به اروپا. شیطنتی که غربی ها کردن به اتفاق عربستان، اومدن گفتن راه جدیدی مطرح میشه که در کنفرانس جی 20 مطرح شد سال گذشته، که راه جدید بکشن بیاد بندر جبل علی بره خاک عربستان، قطر، بعد اینا ماجرای قبل از جنگ غزه است، بعد بیاد اردن، حیفا، یونان و به سمت اروپا. با وجود جنگ غزه این پروژه به کل منتفی شد. مجددا راه ایران مورد بحث قرار گرفت. نکته ای که پوتین اشاره کرد در جلسه با آقای پزشکیان و میتواند سفر اهمیت سفر مضاعف کنه، این که تأکیدی است برای انتقال بار، به دلیل اینکه بسیار لحاظ اقتصادی مقرون به صرف است، لحاظ زمانی کاهش زمان هست و میتواند این انتقال رو برای رونق اقتصاد روسیه به دنبال داشته باشه. طرفین و هر نه کشور این منطقه به خصوص ترکمنستان که میتونه از راه سرخس اینو انجام بده برای این مسئله تاکید کردن. پس به یکی از شاهراهای اصلی بس همین بوده.
بسیار خب دیگه. گفتیم تحولات منطقی رو بررسی میکنیم. یه اتفاق دیگری هم که افتاده سفر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به لبنان هست، آقای قالیباف که گفتن به دعوت آقای نبی بری به بیروت اومدم تا پیام رهبر انقلاب و رئیس جمهور رو به مردم لبنان و مقاومت برسونم.
ببینید زمانی که بعد از شهادت آقای سید حسن نصرالله این شایبه به مردم به وجود اومد که نکنه ایران پشت حزب الله رو خالی کرده، خیلی شایعه قوی پیچیده شد. بلافاصله پیام‌هایی که آقای پزشکیان دادن، نماز جمعه‌ای که مقام رهبری خوندن، اون سیل عظیم جمعیت که اومد از یک طرف، سفر وزیر خارجه در جا به اونجا در زمان که تهدید می‌کردن انجام شد و الان رئیس مجلس داره دو هدف رو دنبال می‌کنه. اولا همچنان بر بقای این نظریه تأکید بکنه که ایران به عنوان مادر مقاومت هیچ وقت پشت اینها رو خالی نمی‌کنه و همچنان ایستادی یک منظر هست. منظر دومی که ما در میان دردها و آمال ها تنها نمیذاریم کسانی که باشن. لبنان به عنوان یک محور مقاومت و عقبه اون سوریه میتواند برای ما از اهمیت حیاتی برخوردار باشه. مذاکرات مقامات پارلمانی نشون میده که علاوه بر مذاکرات سیاسی باید از لحاظ نهاد قانونی هم تصویب شه. آنچه که آقای نبیه بری با آقای قالیباف گفت تأکید است برای این مسئله در واقع خارج از جنگ ریشه ای روابط دو کشور مورد بحث واقع بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای ساجدی عزیز، با شما خداحافظی میکنم تا فردا. خب در دقایق پایانی هستیم. امروز این پرسش رو مطرح کردیم، نام محبته باستانی در استان گیلان که در آن جام‌های زرینی کشف شده است و همونطور که اکثر شما دوستان شنونده هم اشاره کردید پاسخ صحیح گزینه دو هست، یعنی تپه مارلیک رودبار. به پایان مجله رادیویی سرزمین من رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا رأس ساعت 13 با همه شما خداحافظی می‌کنم.
مثل معلم هه، مثل هم کلاسی دال، مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر، مثل ریاضی و شین، مثل شروع الف با، بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه در کلیه نمایندگی های مهد فرش.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم، از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان